در رؤوس ثمانی رسیدیم به این که منطق جزء کدام علمه. بعد گفتیم که بهتره قبل از این که بیان کنیم که منطق جزء کدام علمه و از چه شاخه‌ای به حساب میاد، بیان کنیم که اقسام علوم رو بیان کنیم تا بعد روشن بشه که منطق از کدام یکی از ایناست. ابتدا فرمودن که حکمت به دو قسم تقسیم میشه، یکی حکمت نظری و یکی حکمت عملی. حکمت نظری درباره اموری بحث میکنه که به دست ما نیست و فقط منظور علم به اونهاست، و اما حکمت عملی درباره اموری بحث میکنه که بر ما هست که اونها رو بدونیم و به اونها عمل کنیم، پس هم در اختیار ما هستن از ناحیه عمل و همین که علمشون علم به اونها لازمه. البته علمم که لازمه نه به خاطر اینه که مثل علوم نظریه علم هدف باشه، بلکه عمل هدفه، علم مقدم است. برای اینکه بتونیم عمل کنیم ابتدا باید عالم بشیم. خود عالم شدن ارزشی نداره، ارزش طریقی داره نه ارزش موضوعی، برخلاف علوم نظریه که عالم شدن ارزش موضوعی داره و هدف اصلی است. بعد از اینکه تقسیم حکمت به نظری و عملی تموم میشه، ایشون میفرمان هر یکی از این دو علم، هر یکی از این دو شاخه به سه علم تقسیم میشن. حکمت نظری سه تا علم در تحتش مندرجه، حکمت عملی هم همچنین. بعد این شش تا علم رو که سه تا مربوط به نظریه و سه تا مربوط به عملیه بیان میکنن. بعد از این که تموم شد میپردازن به بحث دیگری که بعضی ها حکمت عملی رو چهار قسم قرار دادن و بعضی دیگر حکمت نظری رو هم چهار قسم قرار دادن. پس هم حکمت عملی به سه قسم و هم حکمت عملی به سه قسم یا چهار قسم تقسیم شده و هم حکمت نظری. و می فرمان هر دو تقسیم درسته، منتها هر کدام یک ملاحظه ای داشتن و به لحاظی که داشتن تقسیمشون درسته، که انشالله اینو عرض می کنیم. اما تقسیماتی که برای علوم نظری است، ابتدا تقسیم ثلاثی رو ذکر می کنیم، کاری به تقسیم ربایی نداریم، تقسیم ربایی یه صفحه بعد میاد. الان بحثمون در اینه که حکمت نظری به سه قسم و همچنین حکمت عملی هم به سه قسم تقسیم میشه. چهار قسم مال حرف بحث بعدی مونه. می فرماد که اون حکمت نظری رو، معلومات به حکمت نظری رو به سه دسته تقسیم می کنیم و قهرن علم هم به سه قسم تقسیم میشه. وقتی معلومات سه قسم شدند، علم به اونها هم سه قسم میشه. می فرماد که معلومات سه جورن، یکی معلوماتی که در خارج باید همراه با ماده باشند و بدون ماده یافت نمیشن، در ذهن هم حتما با ماده تصور میشن، ذهن نمیتونه اونها رو منفکل عن الماده تصور کنه. وقتی تعریفی براشون میاره، تو اون تعریف میبینیم که ماده هم اخذ کرده. این چنین معلوماتی معلومن به علم طبیعی، یعنی علمی که از این معلومات بحث میکنه علم طبیعیه. مثلا جسم، یا هر جسم عنصری باشه یا جسم فلکی باشه، عنصری هم بسیط باشه یا مرکب باشه فرق نمیکنه، جسم به طور کلی در خارج مادیه، در خارج همراه ماده است. در ذهن وقتی تصور میشه، شما جسم رو سلام علیکم، جسم رو با ماده تصور میکنید نه بی ماده. خب جسم و پیروان جسم هرچی هستند، حالا چه عبارزش باشه چه اقسامش باشه، همه اینها داخل در علم طبیعی هستند، زیرا هم در خارج مادی هستند هم در ذهن ما مادی هستند، هم وجود خارجیشون مادی است هم وجود ذهنی یعنی حدشون مادی است. قسم دوم معلوماتی است که در خارج مادی هستند ولی در ذهن که تعریف میشن مجردن. مثلا فرض کنید که عدد رو ما میخوام تصور کنیم، عدد همینطوری تصور میکنیم، ولی وقتی عدد میخواد در خارج بیاد حتما همراه یک معدودی هست که معدود مادیه، معدود موجودیست مادی. پس در خارج این عدد یا مقدار همراه با ماده است، ولی در ذهن ما بدون ماده تصور میشه. ما عدد رو بدون ماده تصور میکنیم، اگرچه با ماده هم میتونیم، ولی بدون ماده تصور میکنیم. مقدار رو هم به طور کلی و بدون ماده تصور میکنیم. علمی که از این جور معلومات بحث میکنه علم ریاضی است. سوم، معلوماتی هستن که هم در خارج مجردن هم در ذهن ما مجردن. مثلا فرض کن مثل نفس، مثل عقل، که این در خارج مجرده، در ذهن ما هم وقتی تصور میشه مجرده. علی حال این چنین معلوماتی که هم خارجن مجردن هم ذهنن مجردن در علمی به نام علم الهی بحث میشه. پس ما علوم نظری رو به سه قسم تقسیم کردیم: طبیعی، ریاضی، نظری، الهی. طبیعی از اموری بحث میکرد که خارجن و ذهنن مادی هست، و ریاضی از اموری بحث میکرد که خارجن مادی و ذهنن مجردن. الهی از اموری بحث میکنه که خارجن و ذهنن هر دو مجردن. وقت علم طبیعی رو علم اسفل مینامیم، علم ریاضی هم علم متوسطه، علم اعلا علم الهیه. حالا این علوم طبیعی و ریاضی و الهی، علل خصوص الهی، رو از کجا به دست آورده بشر؟ می فرماد که اصلشو از انبیا گرفته، از صاحبان دین الهی که انبیا ان گرفته، و به صورت تنبیه هم گرفته. از انبیا دلیل نخواسته، نگفته این مدعاتون رو مستدل کنید، به صورت تنبیه ازشون همینطوری تلقی کرده. و بعد خودش فروعات مسئله رو، خود بشر فروعات مسئله رو به وسیله حجت با کمک عقل نظریش بسط داده و به دست آورده. پس اصل این علم به صورت تنبیه از انبیا گرفته شده، فروعاتش از طریق حجت و استدلال از خود بشره، که خود بشر این فروع رو از این اصول استنباط کرده، این جزئیات رو از این کلیات به دست آورده. این خلاصه بحثی است که درباره علوم نظریه و تقسیماتش داشتیم. اما نظریه گفتیم که و کل من الحکمت این تنحصر فی اقسام ثلاثه. اما نظریه تنحصر، اما نظریه رو به سه قسم تقسیم میکنیم. فلان ما لا یتعلق به اعمالنا، اون اموری که به اعمال ما مربوط نیستن و ما علم به اونها رو طلب میکنیم، که گفتیم در حکمت نظریه مورد بحث قرار میگیرند. قبلا توضیح دادیم که اموری که در حکمت نظریه مطرحند تعلقی به اعمال ما ندارند، اونا علم به اونها برای ما هدفه، برخلاف اونایی که در علم حکمت نظری مطرح میشن که تعلق به اعمالمون دارن و اعمال ما در اونجا هدفه. اما نظریه فإن ما لا یتعلق به اعمالنا، اموری که مربوط به اعمال ما نیستن و باید معلوم بشن، نباید لازم نیست معمول باشن. اما ان یحتاج این امور در وجودش یعنی خارجن و حدودش یعنی ذهنن، بعدم تفسیر میکنه ای فل خارج و ذهن، یحتاج الى الماده، هم در خارج احتیاج به ماده داره هم در ذهن احتیاج به ماده داره. ول علم بهی طبیعیون و هوال علم الاسفل، این علم طبیعی علم اسفله. و این معنی یحتاج این امور در وجودشون یعنی در خارج، ولا یحتاج فی وجودی یعنی در ذهن، الی الماده، الی الماده احتیاج دارد فی وجودی و احتیاج ندارد فی حدوده یعنی در ذهن. ول علم بهی ریاضیون و هوال علم الاسفل. و اما ان لا یحتاج لا فی وجوده و لا فی حدوده الی الماده، نه خارجن نه ذهنن در هیچ کدوم احتیاجی به ماده نداره. و العلم بهی الهیون و هو العلم الاعلا. و مباد و هذه الاقسام، اصول این سنو علم از طریق انبیا به ما رسیده. و مباد و هذه الاقسام مستفادتون من ارباب الملت الالهیه، ملت یعنی دین، ملت الهی یعنی دین خدایی، ارباب ملت همون انبیا هستن. ما اصول این علم اعلا رو، این علوم را، اصولشون رو استفاده کردیم از انبیا، منتها علی سبیل تنبیه، یعنی از اونا دلیل نخواستیم، نگفتیم استدلال کنید به ما بیان کنید، هر چی گفتن همینطوری پذیرفتیم، به عنوان یه امر مسلم ازشون قبول کردیم. هر سه تا علم بله، مبادیش اونا به ما دادن. ایشون میگه و مباد حاضر الاقسام، البته الهی عرض کردم علل خصوص، ولی اون دوتای دیگر هم اینها مدعیان که از انبیا گرفتیم، اصولش از اونها گرفتیم، بعد خودمون بستیم. بالاخره جرقه اصلی رو اونا زده، اما شروع کردیم. و یتصرف، عبارت رو توجه کنید، و یتصرف علا تحصیلها بالکمال بالقوت العقلیت علا سبیل الحجه. بالکمال متعلق به تحصیله، بالقوت العقلی متعلق به یتصرفه. سلام علیکم. یتصرف علا تحصیلها بالکمال، یعنی اگر بخوام این علوم رو بالکمال تحصیل کنیم، به طور کامل تحصیل کنیم، به طور کامل تحصیل کردن به اینه که جزئیات رو استنباط کنیم، جزئیات رو به اصول برگردونیم. اگر بخوام تحصیل بالکمال نسبت به این علوم داشته باشیم، یتصرف بالقوت العقلیه، به وسیله قوه عقلیه تصرف حاصل میشه، اون هم علی سبیل الحجه، نه علی سبیل تنبیه. از انبیا علی سبیل تنبیه میگرفتیم، ولی خودمون اگر بخوام اصول رو بر فروع منطبق کنیم و فروع رو از این اصول استنباط کنیم، از حجت استفاده میکنیم، به تنبیه اعتماد نمیکنیم. یعنی اگر یکی از علما به ما مطلبی رو القا کرد، ازش دلیل میخوایم، یا اگر خودمون خواستیم مطلبی رو به دیگری القا کنیم، با دلیل القا میکنیم. اما اگر از نبی خواستیم بگیریم، بدون دلیل میگیریم. پس یتصرف علا تحصیلها بالکمال، اگر بخوام تحصیل کاملی نسبت به این علوم نظریه داشته باشیم، تصرف به توسط قوه عقلیه حاصل میشه، اونم علا سبیل الحجه و با استدلال. بله، البته ماهیت هم در ذهن هم در خارج، ولی وقتی ما میخوام تعریف کنیم، همون ماهیت رو در نظر میگیریم، جنس و فصل رو، یا جنس و خاصه رو در حد دور از. بله؟ بله، ماهیت چی؟ برای همه موجودات ممکنه هست، ماهیت برای همه موجودات ممکنه، هم از مجردات و مادیات هست، فقط واجب تعالی هست که ماهیت نداره، همشون دیگه ماهیت دارن، ماده ندارن، مجردات ماده ندارن، نه اینکه ماهیت نداشته باشن، ماهیت رو همه دارن، ماده رو مادیات دارن. بله؟ ماده همون موجود قابله، اون شی قابل، اون جزء قابل، جزء قابل رو میگیم ماده، جزء بالفعل رو میگیم صورت. موجودات مجرد تمامشون صورته، یعنی همشون بالفعل، ماده یعنی جزء قابل نداره. بله، عقل عملی، حکمت نظری و حکمت عملی دو تا علم هن. عقل عملی و عقل نظری دو تا قوه هن. که این دو تا قوه مناسب این دو تا علم هن. یعنی ما با قوه نظریمون، با حکمت نظری مرتبطیم، با قوه عملیمون که عقل عملی است، با حکمت عملی مرتبطیم. اگرچه در حکمت عملی به خاطر اینکه ادراک هم لازمه، عقل نظری دخالت میکنه، ولی عقل عملی هم تشخیص میده که باید این کار انجام بشه، که حسن قبح رو ما تشخیص میدیم با عقل نظریمون و اجرا میکنیم با عقل عملیمون. یعنی عقل عملی دستور میده به قوای مادون که این کار که حسنه انجام بده، این کار که قبیحه ترک بکن. عقل عملی بنابر قولی مدرک نیست، فقط دستور دهنده است، مجریه. مدرک عقل نظری. البته در مورد عقل عملی و نظری بارها از کلام اختلاف زیاده، بعضی ها حتی خود عقل نظری عملی رو هم مدرک میدونن، ولی حقیقت اینه که عقل نظری عقل عملی دوتا نیستن، همه به این مسئله معترفن که این دوتا عقل نیستن، یک عقل دوتا کار انجام میده، و به تعبیر ابن سینا در شفا میگه یک عقل دوتا وجه داره، یعنی دوتا چهره داره، یه چهره به سمت بالاست که از بالا علوم رو دریافت میکنه، میشه عقل نظری. یه چهره به سمت پایینه، یعنی بدن، که در بدن اعمال میکنه، این میشه عقل عملی، که یه عقل بیشتر نیست، منتها دو تا وجه داره، و به یه بچهش اون کار رو انجام میده، به یه بچهش این کار رو انجام میده، یعنی دو تا کار انجام میده. و عمل عملیه، این سه قسم مربوط به حکمت نظریه بود. اما حکمت عملیه، حکمت عملیه رو میگن که باز در مورد اموری بحث میکنه که مربوط به اعمال ما هستن، همونطور که در جلسه گذشته گفته شد. نظریه در اموری بحث میکردند که علوم ما به اونها تعلق باید میگرفت، به اعمال ما ارتباطی نداشتن. اما حکمت عملیه در مورد در اموری بحث میکنه که به اعمال ما مربوطن. این اموری که به اعمال ما مربوطن سه جور میشن: علم به اینها، یا تدبیر خود شخص رو به ما میاموزه. یعنی اون علمی که در مورد این امور بحث میکنه سه جور بحث میکنه: یا به ما میاموزه که چگونه یک شخص رو تدبیر کنیم، مثلا کارهایی که باعث اصلاحش انجام بدیم، کارهایی که باعث فساد ترک بکنیم و از این قبیل. این میشه علم اخلاق. دوم این که به ما میاموزه که چجوری منزل رو که یک اجتماع کوچیک اداره کنیم، مثلا رابطمون با عیال چطور باشه، با بچه ها چطور باشه، اگر مملوکی و عبد و کنیزی داریم با اونها چطور مرتبط بشیم، که در یه منزل که اجتماع صغیره چگونه باید رفتار کرد. اینم علم تدبیر منزله. سوم علمیست که به ما میاموزه یه شهر رو یا بالاتر از شهر یه مملکت رو چطور اداره کنیم، که مربوط به یه جامعه مفصل تری است، جامعه گسترده تری از جامعه منزل. روابط اجتماعی که در یک شهر لازمه به ما آموخته میشه در اون، آموزش داده میشه در اون علم. پس علمی داریم، علم اخلاق، که تدبیر شخص واحد رو تعلیم میده. علمی داریم به نام تدبیر منزل که روش اداره کردن اون جامعه صغیری که اسمش منزله تعلیم میده. سوم علمی داریم به نام سیاست مدن که چگونه ما مدینه و شهر یا مملکت رو اداره کنیم. این هم رابطه روش ارتباطات اجتماعی رو و همچنین اداره کردن جامعه رو به نحو احسن به ما میاموزه. این سه تا علم در حکمت عملی دو مندرجند. حالا اینا از کجا به دست آمدن؟ این سه تا علم از کجا به دست آمدن؟ اصل و ریشش چی بوده؟ میفرماد این هم اصل و ریشش رو شریعت به ما داده، مثل قبلی. و بعد شریعت تعریفاتی و حدود کلی رو هم از این علوم به در اختیار ما گذاشته. بعد ما با قوه نظری تصرف میکنیم، قوانین رو که به ما دادن در جزئیات تطبیق میکنیم. دیگه اینجا استنباط جزئی خیلی نداریم، فقط کارمون تطبیقه. خود حدود کلی رو گرفتیم، دیگه تطبیق میکنیم. یعنی اونا با ما گفتن اخلاق چیه، به طور کلی حسد چیه، مقابل حسد چیه، تواضع چیه، اینا کلیاتشو گفتن. ما تطبیق میکنیم، نگاه میکنیم، میگیم این مورد مورد تواضع، خب عمل میکنیم، این مورد مورد تکبر، ترک میکنیم، که تطبیقات دست ماست. ولی اصل و اصول اونا گفتن. با قوه نظریه کار ما تطبیقه و قوانینی هم که اونا گفتن میشناسیم. از قوه نظریه ما دو تا کار انجام میده: یکی شناخت آنچه که اونها گفتن، یکی تطبیق آنچه که اونها گفتن بر مصادیق. بله بله، بعدا خواهیم گفت، تشریف داشتین ظاهرن، بعدا خواهیم گفت که اینو بعضی چهار قسم کردن، پس رقلی نیست. بله، اگر بتونید مواردی رو اضافه کنید مانعی نداره. قبلی رو هم بله خوب گفتیم، میدونستیم به حسر عقلی بگیم. اتفاق قبلی رو هم بعضی ها چهار قسمش میکنه، با اینکه حسر حسر عقلیه ولی چهار قسمش میکنه، اونم باز حسر عقلی میاره. حالا حالا اینو بعدم توضیح داده میشه که تقسیم به دو اعتبار قابل طرحه. و عمل عملیه فلان ما یتعلق به اعمالنا، یعنی اموری که علمی که مربوط به اعمال ماست، علمی که مربوط به اعمال ماست، انکان علمن، اما النظریه فلان ما لا یتعلق به اعمالنا، ما رو عبارت گرفتیم از اموری که لا یتعلق به اعمالنا، چون پسترش مطالبی ذکر که به اون امور مربوط میشد. اما در اینجا داره اما العملیه فلان ما یتعلق به اعمالنا، این ما رو عبارت از علم میگیریم، چون پسترش چیزی داره که ما ناچاریم این ما رو عبارت از علم قرار بدیم. علمی که تعلق به علم به اعمال ما نداره، ان کان علما به تدبیر الذی یختص به شخص الواحد، اگر علمی است که مربوط به تدبیر یک شخص، فهو علم الاخلاق، که یه شخص رو اداره میکنه، یه شخص رو میخواد به کمال برسونه. و الا اگر مربوط به یک شخص نیست، دو قسم میشه، یا فهو علم و تدبیر المنزل است، ان کان علما به ما لا یتم الا بالاجتماع المنزلی، علمی است که تم علم به چیزی است که علم به چیزی است که اون چیز جز در اجتماع منزلی اجرا نمیشه. اگر علم به چیزی داشته باشیم که در جامعه کوچک به نام منزل مطرحه، این اسمش علم تدبیر منزله. و علم و سیاست نامیده میشود ان کان علما به ما لا یتم الا بالاجتماع المدنی، اگر علم به چیزی باشد، علم به اموری باشد که اون امور فقط باید در اجتماع مدنی پیاده بشن. اگر اموری باشند که در اجتماع مدنی و در یک جامعه بزرگ شهری یا مملکتی باید پیاده بشه، علم به او رو میگیم علم سیاست. و مبدا و هذه الثلاثه من جهت شریعت الهیه، از ناحیه شرایع الهی آمده مبدا اینها، این علم رو، این علوم رو اصلش اونا به ما دادن. و به ها تتبین و کمالات و حدود ها، و به همین شریعت هم کمالات و حدود این سه علم روشن میشه. حدود و تعریفات و خطوط کلی و اصول و اینها همه از خود شریعت گرفته میشه، چون مربوط به اعماله. اعمالم خب هم اعمال فقهی داریم، هم اعمال خلقی داریم، همش مربوط به شریعته. شریعت برای ما اعمال را آورده، گفته این کارا را انجام بده، اینا واجب، اینا مستحب، اینا مکروه، اینا ترک بکن، اینا انجام بده، همه اعمال را شریعت به ما گفته. حتی ملکات حسنه و سیئه هم از طریق همین اعمال به دست میاد، پس هرچی هست همین عمله و تمام اعمال را هم شریعت گفته. و تتصرف فیها بعد از ذالک القوة النظریه من البشر، القوة النظریه فاعل تتصرف است، مشار الیه ذالک نیست، لذا بعد از ذالک وقف کردن. و تتصرف فیها بعد از ذالک القوة النظریه من البشر، و تصرف میکند فیها در این علوم ثلاثه بعد از ذالک، یعنی بعد از اینکه شریعت الهی اینها رو آورد و حدودشون رو بیان کرد، بعد از اتیان به این امور و بعد از بیان حدود این امور، بعد از اون تصرف میکند قوه نظریه بشر. چجوری تصرف میکنه؟ به دو جور، یکی به معرفت القوانین العلمیت منهم، یکی به استعمال تلک القوانین فی الجزئیات. دو نوع تصرف در این اموری که از ناحیه شرایع رسیده داره. یه تصرف این که میشناسه قوانین علمیه رو که منهم، یعنی صادر از این انبیا شده، صادر از این شرایع الهیه شده، اینو میشناسه. ثانیاً به کار میگیره این قوانین رو در جزئیات، یعنی قوانین رو تطبیق میکنه بر مصادیقشون و در اون مصادیق از این قوانین بهره میبره. پس دو تا کار بشر با قوه نظریش در اون چه که انبیا آوردن انجام میده، یکی این که کار اونها رو میشناسه که اونها چی گفتن، علمش رو یاد میگیره، دوم این که اون علم رو بر جزئیات تطبیق میکنه و خودش عمل میکنه، میشه عالم با عمل. بله، نظریه واقعیش. بله،
شخص بدون توجه بشه، یا اگر کلن یه شخص بوده باشد چه؟
نه، این سوال خوبی بود، من باید عرض میکردم. اون که گفتیم شخص واحد، در علم اخلاق گفتیم علمی است که تدبیر شخص واحد رو به ما میآموزه، یعنی نشون میده که یک شخص واحد چه کند، چه کند فردی یا چه کند اجتماعی، یعنی همین که خودش چه کار بکنه، بین خودش و خدا چه اعمالی انجام بده که خودش به کمال برسه، یکی این که با دیگران چه رابطه‌ای داشته باشه، ولی این هر دو شخص رو داره میسازه. اون تدبیر منزل و اینها میگه رابطه اینا چجوری با هم زندگی بکنن، تو چطوری اداره بکن، اونا چطوری عمل بکنن. اعمالیست نه مربوطه به منی که صاحب منزلم، بلکه مربوطه به من و اون کسانی که در منزل زندگی میکنن. هم رابطه من با اون، هم رابطه اونا با من، همه با هم میخوام اعمالی رو انجام بدیم یا مثلا رفتاری داشته باشیم. اما در اخلاق این چنین نیست. در اخلاق خودم میخوام خودم رو بسازم که خودم به تنهایی چگونه باشم، در ارتباطی که با دیگران هم از زن و بچه یا افراد اجتماع میگیرم چه رفتاری داشته باشم. که علم اخلاق لازم نیست فقط اخلاق فردی باشه، اخلاق اجتماعی هم هست، ولی یک شخص رو داره میسازه. کمالات حدود، یعنی همه حدود به طور کامل، یعنی اصل و فرع و همه شو خودمون نمیشه. علم اقتصاد رو این دیگه باید تجزیه بشه. اگر مربوط به منزل باشه میشه، اگر اون قسمت هایش که درباره تدبیر منزل صحبت میکنه که چجوری خرج بکن که مثلا محتاج نشی، دخل و خرجت مثلا بیا مساوی باشه یا دخلت بیشتر باشه، اینا میشه مربوط به منزل. اگر میگه چطوری از جامعه به دست بیار، چی کار بکن که جامعه فاسد نشه، چجوری این کشور شکست نخوره و این امور، میشه سیاست علمی. چی رو؟ بله، یعنی
اجتماعی
حالا علایی حال ممکنه در اون زمان اینجور نبوده، ولی الان علم اقتصاد خب میتونه قسمتش مربوطه به منزل، قسمتش مربوطه به جامعه باشه. باید ما دو تا شاخش بکنیم، یه خودشو در این علم داخل کنیم، یه خودشو در اون اینجوری. حالا اگه سابقا یک شاخش نبوده ابی نداره. بله بله، اونم اگه اینطور باشه دیگه اونم همین دیگه میشه مربوط به، بله همون میشه اقتصاد کلان و میشه مربوط به علم سیاست. البته علم سیاست حالا یک شاخه که نداره، اینا بعدا خواهیم گفت که این سه علمی که ما گفتیم هر کدوم از این سه علم شاخه‌های متعدد پیدا میکنن، فروع متعدد پیدا میکنن. یعنی همین علم نظری که مثلا فرض کنید علم طبیعیه، چقدر شاخه‌های زیادی داره. یکیش مثلا طب یا ریاضی مثلا شاخه‌های متعدد داره. اینا دیگه مندرج تحت این علوم سگانه یا علوم چهارگانه که اینا رو ما دیگه فعلا تشریح نمی‌کنیم. ما کلیات رو داریم میگیم، به جزئیاتش دیگه نمی‌پردازیم. حالا علم اقتصاد و اینا رو بالاخره به یه صورتی باید مندرج کرد تحت همین علومی که گفتیم. چون وقتی این علوم علوم جامع باشن، همه علوم دیگری که مادونشون هستن فرا می‌گیرن. خب حالا اینا مطلبی نداره. حکمت خلقی یعنی اخلاق چه استفاده ای داره؟ خب روشنه، استفادهش اینه که به ما خوبی ها رو میاموزه تا ما با کسب اون خوبی ها نفسمون رو مزکا و پاک کنیم. بدی ها رو میاموزه تا ما از اون بدی ها احتراز کنیم و سعی کنیم که نفسمون به اون بدی ها آلوده نشه. ففائده تل حکمت الخلقیه این است که یعلم الفضائل و کیفیت اقتنائها، هم فضائل رو بشناسیم هم کیفیت اقتناء یعنی اکتساب اون فضائل رو به دست بیاریم. چرا این کارو میکنیم؟ لتذکرو به هم نفس، تا نفس به وسیله این فضائل تزکی بشه، متحر بشه. و ان یعلم الرذائل، و همچنین رذائل هم دونسته بشه، رذائل در مقابل فضائل یعنی پستی ها و بدی ها. و کیفیت تبقی ها، این که چگونه پرهیز کنیم از این رذائل. خب چرا ما رذائل رو بشناسیم و کیفیت پرهیز رو هم بدونیم؟ لیتطهر عنها نفس، تا نفس آلوده به اونها نشه. فایده منزلی هم معلومه، یعنی علم تدبیر منزل هم فایدهش روشنه. خب بالاخره در یه منزلی انسان مرتبط با عیال و با بچه ها و با مملوک و اینهاست، بالاخره باید با اینها یه رفتاری داشته باشه که رفتار عاقلانه و عادلانه باشه. اون رفتار رو این علم به انسان میاموزه. و فائده المنزلیه یعنی حکمت منزلیه، این است که یعلم المشارکت اللتی، اون ارتباطات و روابطی رو که ین بقی ان یکون بین اهل منزل واحد باید بشناسه، رابطه و ارتباطات بین اهل منزل واحد باید پیشش روشن بشه. لینتظم بهی، یعنی به این علم مشارکت، علم به نحوه مشارکت انتظام پیدا کند، مصلحت منزلیه‌ای که تمام می شود بین زوج و زوجه، والد و مولود، مالک و مملوک، چون قدر قدیم مالک و مملوک هم بوده. یه منزل رو، یه جامعه منزلی رو همین گروه کوچک تشکیل می دادن، زوج و زوجه، اولاد، مملوک، اینا یک جامعه منزلی رو تشکیل می دادن. رابطه بین اینها رو اگر بدونیم می تونیم مصلحتی رو که در منزل لازم و رعایت رعایت کنیم. اما فائده حکمت مدنیه که همون علم سیاست باشه، اشخاص استفاده میرسونه، چون در جامعه دنیایی، در جامعه دنیایی فقدان انسان مطرحه، یعنی اینکه این چه کار بکنه که این بدن آرامش داشته باشه، منزلی بسازه، مغازه‌ای داشته باشه، که همش مربوط به بدنه. روح چندان در جامعه مدنی مورد توجه نیست، اگرچه بهش بی توجه هم نیستن، ولی کاری ندارن. در یه حکومتی شما نمیبینید که قانون گذاشته باشه که چه کنید که روحتون عالی بشه. قوانین مربوط به ارواح نداریم، ولی قوانین مربوط به ابدان داریم، که اگه بخواد بدنتون آسایش پیدا کنه، مثلا فرض کنید که خونه رو چطوری بسازید، مثلا فرض کنید که از این هیزم و امثال زاله که برای گرم کردن یک فضاست چطوری استفاده کنید، و یا از این بالاتر و بیشتر، که همین مربوط به بدن میشه. و همچنین اونچه که مربوط به بقای نوع انسانه، مثلا چه کار کنیم که از هجوم مثلا درنده ها در امان باشیم، یا از هجوم انسان که از همه درنده ها درنده تره در امان باشیم. اینا بالاخره اینا علم سیاست که باید اینا دونسته بشه و اعمال بشه. و فائدت المدنیه، یعنی فائده حکمت مدنیه این است که یعلم کیفیت المشارکه، یعنی روابطی که بین اشخاص ناس واقع میشه. این روابطی که بین اشخاص یک شهر یا یک کشور حاصله، باید این روابط کیفیتش معلوم بشه. چرا معلوم بشه؟ لیتعاونوا علی مصالح الابدان یک، و مصالح بقای نوع انسان دو، که این دو مطلب رو با هم با تعاون هم درست کنند. یکی مصالح به مصالح ابدان رسیدگی کنند، یکی اون چه که مربوط به بقای نوع انسانه اعمال کنند. این دوتا باید در جامعه پیاده بشه، و چیزی که میتونه ما رو به این مصالح آگاه کنه همون علم سیاست و حکمت مدنی است. خب سه قسم حکمت عملیه هم تموم شد. سه قسم حکمت نظریه رو گفتیم، سه قسم حکمت عملیه رو هم گفتیم. حالا میخوام ببینیم که کدام بخش از این حکمت عملیه در مقابل کدام بخش از حکمت نظریه اعتبار میشه. میگن که ما در علم در حکمت نظری اسفل و اوسط و اعلا داشتیم. حالا حکمت هم در حکمت عملی هم میخوایم اسفل و اوسط و اولا درست کنیم، اعلا درست کنیم، تا ببینیم که این کدام یک از بخش‌های علم عملی با کدام یک از بخش‌های علم نظری هر دو در یک سطحن، یعنی هر دو اسفلن یا هر دو اوسطن یا هر دو اعلان. میفرماد و به ازاء الهی سیاست الملک است. همونطور که الهی در حکمت نظری علم اعلا بود، علم سیاست ملک هم که تدبیر جامعه است، اون هم در حکمت عملی علم اعلا است. و خب معلومه دیگه، جامعه میخواد اداره بشه، جامعه جمعیتش بیشتره، زحمت ادارش بیشتره. یک شخص آیا مهمتره یا یک جامعه کوچک یا یک جامعه بزرگ؟ هرچه انسان ها بیشتر بشن اهمیتشون بیشتر میشه. البته جنبه های مادی، من اینو در بین سخنانم عرض کردم، منتها اشاره کردم رد شدم. این که میگن در یک جامعه، فلاسفه خودشون هم احیانا تصریح میکنن به این مطلبی که عرض میکنن، و اگر چرا خیلی جاها تصریح نشده ولی گاهی تصریح هم میشه، مطلب خیلی مهمی هم هست. خیلی از مشکلات رو که برای ابن سینا و خواجه و امثال زاله گرفتن، حتی غزالی اشکال و ابن سینا کرده، با همین ترتیب میشه حل کرد که چرا شما مثلا تمام استفاده بعث انبیا رو در جامعه خلاصه میکنید. ابن سینا این کارو کرده دیگه، گفته که خدا انبیا رو فرستاد تا جامعه ما رو اصلاح کنه. خب غزالی اعتراض کرده، دیگر فخر رازی اعتراض کرده، خیلی اعتراض کرده که این چه استدلالیه، انبیا رو خدا فرستاد که جامعه ما اصلاح کنه، جامعه ما بدون نبی هم اصلاح میشده. چه نشون ببینیم کشورهایی که نبی رو قبول ندارن، ملحدن، خیلی بهتر از ما دارن جامعهشون اداره میکنه. بعد خواجه در آخر اون فصل ظاهرا چهارمه، فصل چهارم 99 اشاره میکنه، میگه که منظور کمال اداره است. بله اونا اداره میکنن، ولی به این کاملی اداره نمیکنن. این جواب اشکال رو به طور کلی ریشه‌کن نمیکنه. جواب کاملتری لازمه که عرض میکنم بعضی اوقات بهش تسلیم میشه، و اونی که اگر جامعه ما جامعه عادلانه‌ای باشه، ما در این جامعه عادلانه میتونیم به کمالات لایق روحی برسیم و سعادت عظمای بشری رو پیدا کنیم. پس اگر ما جامعه رو، اگر میگیم انبیا آمدن جامعه رو اصلاح کنن، نه اینکه اصلاح جامعه هدف نهایی اونهاست، این هدف متوسطشونه، هدف نهایی اینه که ما از این جامعه صالح بتونیم به هدف اصلیمون و هدف نهاییمون که سعادت عظما و کمال لایق انسانیست برسیم. پس اگر توجه میکنید در سیاست، علم سیاست که مطرح میشه، علم سیاست درسته به ظاهر به ابدان و به بقای نوع انسان اینا مربوطه، ولی اینا برای چیه؟ اینا هدف آخره که ما ابدانمون رو راحت نگه داریم، جامعهمون رو صالح بکنیم، فقط برای همین؟ یا برای اینکه از این مسیر به کمال برسیم؟ مسلم انسان اصلا آفریده شده برای اینکه به کمال برسه، هدف عالیمون اینه، این هدف متوسطه. پس علم سیاست درسته به ظاهر به ما این هدف متوسط رو میرسونه، ولی از این باب که این هدف متوسط طریق میشه به هدف عالی مطرحه. بنابراین علم سیاست باید مثل علم الهی مهم باشه، چون نه تنها میخواد منو کامل کنه که شخص واحدم، و نه تنها میخواد منزل منو که یه جامعه صغیر کامل کنه، میخواد همه رو کامل کنه. این خیلی مهمه، مهمتر از اون علم اخلاقی است که میخواد یه نفر رو کامل کنه، این میخواد تمام جامعه رو کامل کنه. من تا عرض میکنم این علم سیاست به ظاهر به اون هدف متوسط مرتبط شده، ولی در باطن به اون هدف عالی مرتبط. ولذا میبینید که در علم سیاست اگر چیزی گفته میشه، عدالت اجتماعی مطرح میشه، عدالت اجتماعی است که بالاخره یه جوری با کمال انسانی مرتبطه. صرف یه عدالتی که مثلا فرض کنید که جامعه هایی که خود خواجه هم اشاره میکنه، میگه بعضی از جامعه ها میبینید با تقلب واقعی، با چیرگی مملکتشون اداره میکنن، خیلی هم خوب اداره میکنه. چجوری اداره میکنه؟ میگه هر چی خوب مال من پادشاه باشه، هر چی متوسط مال درباری ها باشه، اونم که دیگه باقی مونده است و ضایعات مال رعیت باشه، خوب داره اداره میکنه، خوب اداره میکنه، هیچ کس هم حرف نمیزنه، حرام داره اداره میشه. ولی این در مسیر کمال انسانه؟ مگه هر چیزی که سیاستی رو که هر کی اداره کرد، جامعه رو اداره کرد کافیه؟ نه، یه جوری باید اداره کنه که همه به کمال برسن. علم سیاست اینطوری به ما میاموزه، نه اون راه تقلب، یعنی راه چیرگی که بعضیا پیدا میکنن، که داریم که راه‌های مختلفی برای اداره مملکت هست. بهترین راهش همون راهی است که عقل اجازه میده، حکمت اجازه میده، خودشون میگن حکمت اجازه میده، که فارابی مینویسه، میگه باید حکیمانه جامعه رو اداره کرد. حکیمانه اداره کرد چه فرقی با اونای دیگه میکنه؟ فرقش اینه که این حکیمانه انسان رو به کمال لایق میرسونه، اونا نه. اونای دیگه یا انسان رو در همون مسیر نگه میدارن یا به سیر قهقرایی وادارش میکنن. بعضی جا تصریح شده، عرض کردم خیلی جا تصریح نکردن. خب اگر این باشه که درست نیست، ولی ظاهرا اینطور نیست. بله نمیشه گفت. البته عرض میکنم بعضی تغییرهای اجتماعی رو خود بشر درست کرده، از انبیا نگرفته، اونا در مسیر کمال نیستن. بله اصولش رو شریعت میگه، اگر فطرت هم باشه شریعت طبق این فطرت ها رو بیدار میکنه، اگر فطرت هم باشه شریعت این کارا رو میکنه. نمیشه گفت اینا مربوطه به شریعت نیستن، شرایط در این امور بالاخره دخالتی دارن. بله خب ببینید، اولین شریعتی که آمد شریعت حضرت آدم بود، هنوز در اون وقت حکومتی نبود، بالاخره اصل اون حضرت اعلام کردن، بعد به حضرت شیخ رسید، ایشون هم همینطور، بعد به حضرت نوح رسید. درسته بشر عمل نمی کرد ولی اونا گفتن، علما هم آمدن از اونا گرفتن، از بشر که نگرفتن. حالا مسائل فطری هم داخل کردن، گاهی احیانا مسائل هوا هوسی هم داخل می کنند. اونا به نظر ما جز مباحث حکمی نیست دیگه، ولی نه که نباشه، بالاخره توی هر علمی شما میبینید بشر دخالت کرده و همون دخالتاش مشکلات به وجود آورده. ولی ایشون هم ادعا نمی‌کنه تمام علم و انبیا آورده، میگه اصولشون نادرن و بعیدم نیست. البته اخیراً در حوزه تصمیم بر این هست که انشالله اگر عملی بشه که یه مقداری فاصله بین حکمت یونان و حکمت اسلامی برجسته بشه، روشن بشه، گفته بشه که یونانی ها چه گفتن، مسلمین چه گفتن، که روشن بشه مسلمین چقدر زحمت کشیدن و چقدر حکمت یونان عوض کردن. الان ما فکر میکنیم که همه حکمت یونانه، در حالی که بسیاری از جاها میبینیم مسلمین پا به پای شریعت رفتن. من خودم اینو تجربه کردم، در بعضی مواضع نگاه میکنم میبینم که اینا سعی داشتن که اون ریزه های روایت هم عمل کنن، اون تا اسم نمیآوردن، بلکه حکمتشون عقلی بوده، سعیشون بر این بوده که اینو به عقلی بودنش حفظ کنن، اسمی از روایت نمیآوردن. بخیر متکلمین که ابا نداشتن، میگفتن شریعت اینو گفته، ما اینو میگیم، همینو میگیم. فلاسفه هیچ اسم شریعت نمی آوردن که مبادا به عقلی بودن علمشون لطمه وارد بشه، ولی تماما پیداست از کاراشون که سعی داشتن شریعت رو استدلالی کنن، برخلاف یونانی ها که این نظر رو نداشتن. و اگه اینو ما ثابت کنیم، روشن میشه که فلسفه‌مون خیلی متحرتر از اونیست که در اذهان بعضی ها الان هست. نمیخوام بگم فلسفه ما درسته، بارها عرض کردم فلسفه ما بالاخره مقدارش از انبیا گرفته شده، مقدارش از اولیا گرفته شده، مقدارش هم خودمون اضافه کردیم، چون همه اینا مخلوط شده، معلوم نیست از کجا آمده، نسبت به همه باید با احتیاط توجه کنیم. نمیتونیم اطمینان داشته باشیم که تا یه مطلب فلسفی گفته شد زود معتقد بشیم، باید با موازین شرعی ملاحظهش کنیم، بسنجیم، بعد معتقد بشیم. اینا هستش. ولی این که حالا فلسفه رو کلا یونانی بگیریم و به کلی از انبیا و صلحا قطعش کنیم، این یه مقداری معونه میخواد. حالا انشالله اگه اون کار انجام بشه که مثل یه مقدماتش داری جور میشه، یه مقداری شاید بدبینی ها کمتر بشه. البته این به این معنی نیستش که فلسفه یه علم کاملی باز ارائه میشه، نه، فلسفه همون مثل بقیه علوم مشتمل بر اشتباه، بلکه اشتباهات هست. و به ازاء الالهی سیاست الملک است و به ازاء ریاضی تدبیر منزل است. اینا دیگه روشنه، یعنی همونطور که ریاضی علم اوسطه، تدبیر منزل علم اوسطه. و به ازاء طبیعی تهذیب الاخلاق، یعنی همونطور که علم طبیعی علم اسفله، علم اخلاق تهذیب اخلاق هم علم اسفله. ملک ظاهرا ملک هم با ملک خیلی فرق نداره، ملک بعیده، سیاست الملک بعیده، یا سیاست الملک یا سیاست الملک، ظاهرا ملک خوبه. فهذه امهات العلوم، این شش تا که ذکر کردیم امهات العلوم هستن. و کل علم جزئی فلا بد و ان ينتسب الى واحد من این علوم شش گانه. یعنی اگه علم طب دارید، باید بالاخره در یکی از این علوم که علم طبیعی است مندرجش کنید. اگه فرض کنید که علم تنقیح مناظر دارید، اینو باید در یکی از علوم ریاضی مندرجش کنید و هکذا.
مخصوصی که تو اصلا ما تاریخ رو بیانیزی رو بزرد اونو به همین رو بزرد
چرا؟ حالا من نمیدونم ارسطو چی گفته، ولی همه علمای که ما کتاباشون خوندیم همه همینو میگن، میگن اون علوم دیگر رو هم تحت این علوم قرار بده. شواهد روحیه قبلا توضیح داده شد که علوم جزئی تحت همین سه تا علمی که داریم مندرجن، یعنی علم طب و مثلا داخل کردیم در طبیعی، یا علم فرض کنید که سما و عالم رو داخل کردیم در طبیعی، این همه شاخه های طبیعی شدن. علم ریاضی هم همچنین بالاخره ارسطو من نمیدونم، ولی بقیه علما گفتن، ما کار به ارسطو نداریم، ولی ارسطو نگفته باشه دیگران میگن. فهذه امهات العلوم و کل علم جزئی فلا بد و ان ينتسب الى واحد من هذه العلوم. خب دیگه ما بقیش میمونه برای جلسه بعد که نرسیم تیکر تمومش کنیم.